أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتذرعون. خدای متعال در این عالم سنت های گوناگونی داره. سنت ها اون روش هایی است که در نظام طبیعت و اداره عالم جاری است که آگاهی به آنها به طور کامل برای هر کسی میسر نیست. عده‌ای که تلاش بکنن برای آگاهی قوانین الهی در موجودات و همون تلاششون نتیجه میبینند. حال شرایط رسیدن به امور مطلوب و توجه به موانع رسیدن به امور مطلوب. بعضی از این سنت ها و روش ها عمدتاً در نظام وجود انسان جاری میشه و این سنت ها در ادیان الهی بیان شده و به ما توجه داده شده. اولین سنت در جامعه انسانی آوردن دین از جانب خودشه و خب کسانی که در مسیر دین با عقلانیت حرکت بکنن بپذیرن به یک نتایجی میرسند. این هم خودش یکی از سنت‌های الهی است که به ما وعده داده. حالا نتایج دنیایی و مهمتر نتایج آخرتی و در مقابلش اون کسانی که با علم و آگاهی و عمد در برابر دین الهی، انبیاء الهی، مؤمنین قرار بگیرند، اونها هم خدای متعال وعده داده که به یک عواقب سوءی مبتلا می شوند. حالا یا هم در این عالم و عالم دیگر و یا نه در عالم دیگر به مشکلات ابدی عالم قیامت مبتلا می شوند. خیلی این نکته هم برای همگان روشن نیست که باید حتما اون کسی که در اینجا در مسیر انحراف و دشمنی با دین الهی، پیامبر الهی، مؤمنین قرار می گیره به مشکلات برخورد بکنه. نمونه هایی رو خدای متعال در تاریخ و در زمان معاصر به ما نشون داده که اینها مایه عبرت هستند، هم در جنبه مثبت خوبی ها و خوبان و اونایی که در مسیر خوبی و دین حرکت کردن و هم در جنبه منفی. در این بین خدای متعال گاهی مؤمنین رو دچار گرفتاری ها میکنه به جهت اینکه از اون مسیر حقی که پذیرفتند همواره در آن نیستند، میرن گاهی به سوی غیر حق و باطل. و برای اینکه برای تنبه پیدا بکنند مؤمنان، اونها رو خدا مبتلا میکنه به یک گرفتاری ها. منتها راهکارهای رفع این گرفتاری ها هم در متن دین آمده. یکی از اون گرفتاری ها تسلط ظالمین بر برحال مظلومین است. در این آیهی که خوندم این سنت رو بیان میکنه که میفرماید ما در هیچ قریه‌ای، شهری پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه اهل اون شهر و قریه را به گرفتاری های گاهی جنگ، گاهی گرفتاری های قحطی و امثال اینها که در حیطه مشکلات انسانی است. اینا این مشکلات مشکلات انسانی است. گاهی هم مشکلاتی که منشأش عمدتاً خود اعمال انسانه که قهر طبیعت گفته میشه، مثل زلزله، مثل بر حال سیل و امثال اینها، که به هر حال در روایات ما این نکات آمده تا اینکه این مشکلات در پرتو این مشکلات تضرع بکنند، زاری بکنند، التجاء به درگاه الهی بکنند، به اون مسیری که باید برند از اون مسیری که به هر حال دارن میرن غافل هستن برگردن. این تضرع معناش اینه. بنابراین راهکارهای برون رفتن از مشکلات گوناگون هم خدای متعال در نظام طبیعت آفریده، از امور طبیعی برای مشکلات مرض گرفتاری ها و هم در دستورات شرع آمده. یکی از دستورات شرع حمایت از مظلومه، برخواستن بر علیه مظلومه از راه‌های مختلفش، بر علیه ظالمه از راه‌های مختلف. یکی از اون راه‌ها هم تضرع و زاری و التجا و ناله کردن و اینهاست. لذا در ایام مختلف این تضرع به ما سفارش کرده اند. هر روز یه تضرع کوچک، همین دعاهایی که ما میخونیم یه نوع تضرع دیگه. بعد از نمازها اللهم ان مغفرتك ارجى من امني و ان رحمتك اوسع من ذنبي. و همینطور بعضی از دعاها خود محتواش، مضمونش خیلی ظهور در تضرع داره، مثل این دعای الهی عظم البلا و همینطور. خب این یه بحث کوتاه مقدمه ای و اینکه به هر حال الان عالم اسلام به طور خاص مبتلا به این قده سرطانی اسرائیل شده. به هر حال منشأش نوع مسلمانان بودن این هست، به اون منشأ ها و به اینکه چرا حالا این گرفتاری این گونه ظهور پیدا کرده، اینا بحث های گوناگون هم اعتقادی می طلبه و هم تربیتی و هم حالا اجتماعی، الان جاش نیست. امشب رو حوزه های علمیه بنا گذاردن بر اینکه در قم بعد از نماز مغرب و عشا دعای جوشن صغیر خونده بشه دای جوشن صغیر خیلی مضامین عذیت ظاهر سنگین داره، ادایش هم مشکله و مضامین بسیار بلندی که امام کاظم علیه السلام بعد از رو آمدن بنی عباس و در فشار قرار دادن این اولیا این رو خوندن. گز کردم گاهی این دعاها موجب میشه بعضی از بلاها بره، منتها دیگه خدا گاهی بعضی تقدیراتی داره. اینو از میکنم یا خیلی توهم نشه، خب موسی بن جعفر اسلام در ادامه مبتلای به هارون ملعون شد، اما به هر حال در یه برهه این دعا رو خوندن. از اون بنا نبود تو اون برهه از جانب خدا ایشون به شهادت برسه، در یه برهه خاصی امت اسلامی باید برحال قرار بگیره که جهتش هم اینه. امت اسلامی و شیعیان در اون زمان که حضرت به زندان افتادن تقیه رو مراد نمی کردن، خیشتنداری در برابر دشمنان رو مراد نمی کردن. بلا بنا بوده بر امت نازل بشه. طبق روایت موسی بن جعفر علیه السلام زندان را برای رفع بلا بر امت شیعه ترجیح دادن. اولیاء ما این چنین هستن. به هر حال قبل از اینه این تضرعها بسیار لازم است، حالا یا از جهت فردی این مشکل بره کنار یا از جهت اجتماعی، یا به هر حال اون ارتباط بندگی با خدای متعال به نوعی برقرار بشه. اون وقت خدای متعال، اینم نکته پایانی خیلی بهش بر توجه کرد، هر نبیی مبتلای به ظالمین و اینها بودن، در بین انبیاء علیه السلام فقط قوم حضرت یونس علیه السلام وعده عذاب داده شد، منتها با یه راهکاری اون عذاب برطرف شد. جهتش هم همین بود که این پیامبر الهی باید در بین امتش تا آخر بود، برای نبود وقتی که وعده عذاب داده شد ایشون رفت. یک مؤمنی آمد برحال مردم رو حرکت داد، توجه داشته باشید وعده الهی حتمی و پیامبر هم که رفته دیگه عذاب نازل میشه، مردم رو تکون داد. مردم یه انقلاب واقعی براشون رخ داد، تضرع کردن، رفتن تو بیابونها، اون عذاب برطرف شد. فقط خود قرآن بیان میکنه، آیهش هم میخونم، میفهمد که ما این وعده های عذاب رو فقط برای قوم حضرت یونس علیه السلام برطرف کردیم، چون این عذاب معلق بود. نوعاً چنینه عذاب هایی که وعده‌ای که میده این وعده حتمی نیست، معلقه اگر توبه نکنه. لذا اونا توبه کردن برطرف شد. بله این آیه 98 سوره یونس، فلولا کانت قریتون آمنت، چرا شهرهایی که ایمان میارن، فنفعها ایمانها، به منفعت ایمانشون میرسن، الا قوم یونس، مگر قوم یونس، لما آمنو، ایمان آوردن، یه مقداری سستی کردن، دو مرتبه برگشتن. کشفنا انهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، عذاب خزی رو در زندگانی دنیا از اونها برطرف کردیم. و متعنام الهین، تا یه مدتی هم خود حضرت یونس به گرفتاری افتاد، دست تضرع به درگاه الهی دراز کرد، به لحاظ اون مرتبه نبوتش، هم قومش، هر دو نجات پیدا کردن. حضرت یونس اومد در بستر قومش، خلاصه در اون زمان حدود در یه آیه داره یادم نیست 100,000 نفر پیروش شدن، دین الهی رو اجرا کردن. نکته آخر برای خود ما، چرا هر شب نماز قفیله میخوانیم؟ انشاءالله حتما بخوانید. دو رکعته، در رکعت اولش ما متذکر حضرت یونس میشیم و ذنون، اسم دیگر حضرت یونس ذنونه، صاحب نون یعنی اون ماهی که در دل ماهی افتاد. و ذنون از ذهب مغاظبن فظن لن نقدر علیه، اینطور یقین کرد که ما رو تنگش نمیگیریم. فنادا فی الظلمات، با اون مسیر در 3 ظلمت قرار گرفت: ظلمت شب، ظلمت دریا، ظلمت دل ماهی. تو کشتی رفت که فرار کنه، کشتی یه نهنگ اومد جلو، این یه آدم میخواد چیکار کنیم؟ قرعه بندازیم. قرعه به نام حضرت یونس افتاد، انداختنش در دل این حیوان، رفت. وقت در این 3 ظلمت متنبه شد، به تنبه خودش، ما نمیدونیم انبیا چجوری هستن، گناهی نداشته، اما به هر حال این امتحانات هست. این مسائل برای همه ما هست. نماز قفله هم یعنی نمازی که نوعا غافل هستند، از غفلت میاد، خیلی سپارش شده. در رکعت اولش این خونده میشه، ای تذکر که اگر تو مشکل گیر کردیم رها نکنیم، مایوس نشیم، بریم به درگاه خدا. که نمونه بارزش حضرت یونس علیه السلام بود که هم خودش نجات پیدا کرد و هم قومش. این نکته خیلی مهمه، عجیبه. وقتی در دل ماهی داشت حرکت میکرد، در قعر دریا به قارون برخورد کرد. قارون غرق شد دیگه. فخسفنا به یا به دار اهل ارض، همه اموالش خودش رفتن در دل دریا. قارون گفت یا نبی الله، اینجا چیکار میکنی؟ حالا ما اینجا باشیم یه حرفه، شما چرا؟ خب گفت به هر حال ما هم یه ترک اولا کردیم، انبیا ترک اولا میکنن. نیا کنید خیلی مهمه، این آخریشه، میخواستم طولش ندم اما حیفم اومد، برای هممون هشداره. ما طلبه ها، ما علما، ما مسئولین و و و، گاهی به خاطر من بر مسئول چه کسانی به مشکل میخورند، اون وقت باید هم تاوان اونها رو بدم هم تاوان خودم رو. اینا خیلی مهمه. بعضی مطالب رو تو لفافه عرض میکنم که دوستان بگیرن این مسائل رو، بگیریم. پرسید از حضرت موسی چه خبر، چون پسر خاله حضرت موسی بود قارون. گفت ایشون فرمود که حضرت موسی از دنیا رفت، حضرت هارون هم از دنیا رفت. اونجا متأثر شد، با اینکه دشمنش بود، دشمن حضرت موسی بود، یه مقداری متأثر شد از دست دادن این نبی خدا. در روایت است به خاطر این تأثرش یه مقداری تخفیف در عذابش از جانب خدای متعال آمد. ببینیم خدا چقدر ارحم و راحمینه که این دشمن خدا به خاطر این حالتش یه مقداری تخفیف در عذابش آمده. انشاءالله ما همراه با برحال مؤمنین در حوزه های علمیه، ما هم گفتیم اینجا یک برنامه خواندن دعای جوشن کبیر رو داشته باشیم که انشاءالله این ناله ها، این صدا ها در هم بپیچه. به خواننده دعا نگاه نکنید، عنایت الهی رو توجه داشته باشیم. انشاءالله امید است که این مشکلات برطرف بشه. چرا دعای جوشن صغیر؟ این چرا هم از بکنم؟ زمان جنگ 33 روزه لبنان، سید حسن نصرالله حفظه الله از آیت الله عظمای بهجت راهکار خواست. اونا در جلو مبارزه ارتباط معنویشون قطع نشده، تو سنگرها عکس آیت الله عظمای بهجت بوده و اجمالا هست. این رابطه های معنوی رو ازش غفلت نکنیم. ایشون فرمودن این دعا رو بخوانید و به پیروزی نائل شدن. انشاءالله این رو ما بخوانیم و غفلت نکنیم از سفارشات ائممون و این اولیا که نفسشون نفس حق هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.